عرض میکنم خدمتون، ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. خوبید استاد؟
خیلی ممنونم.
سلامت باشید انشالله. اذیتتون میکنیم جناب خاکپور. ما داریم سوژه رو پیگیری میکنیم در خصوص سگ های ولگرد. با توجه به تخصص شما در حوزه دامپزشکی، به ویژه دامپزشکی حیات وحش، من مزاحمتون شدم چند دقیقه ای وقت شریفتون رو بگیرم، از نظرات کارشناسی شما استفاده بکنیم اگر امکانش وجود داشته باشه.
مشکلی نداره، بنده در خدمت.
سلامت باشید انشالله. جناب خاکپور، همونطور که خودتون هم مستحضر هستید، طی یک دهه گذشته تعداد سگ‌های ولگرد در جوامع شهری افزایش پیدا کرده و در این حال در واقع دی با عنوان حامیان حیوانات در واقع اکوسیستم طبیعی در واقع حیات وحش رو دچار در واقع تزلزل کردن با افزایش تعداد سگ‌های ولگرد. این یقینا در واقع در حوزه مدیریت شهری برخی بی‌مسئولیتی ها وجود داره و در این حال برخی انفعالات در حوزه سازمان حفاظت از محیط زیست برای در واقع فضای ساماندهی سگ‌های ولگرد. میخوام از نظر شما استفاده بکنیم به آسیب های وجود سگ ها و انفعال شهرداری و در واقع سازمان حفاظت از محیط زیست در مدیریت این پدیده اشاره ای داشته باشیم و بعد بپردازیم به آسیب هایی که برای حیات وحش وجود این تعداد از سگ در واقع ایجاد خواهد کرد و در واقع فضایی که تغییر پیدا میکنه. هستم خدمتتون استاد. اگر بین صحبت های شما برای بنده سوالی پیش اومد از خدمتتون میپرسم. بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتم. ببینید، متولی این بحرانی که امروز برای ما پیش آمده 4 ارگان مختلف هستن. یکیش همونطور که اشاره کردید در واقع وزارت کشور هست، مجموعه اون در واقع شهرداری ها و دهداری ها که خب جایگاهشون در این زمینه، جایگاه مدیریتیشون در محدوده شهری خب برای عموم مردم مشخص شده.
بله.
ارگان بعدی هم که باز به درستی اشاره کردید سازمان حفاظت محیط زیست هست که حالا به دو بخش تقسیم میشه در این زمینه، یکی در واقع معاونت محیط انسانی و دیگری معاونت محیط طبیعی.
بله.
که خب از اونجایی که این سگ ها مخاطره دارن هم برای انسان ها و هم برای حیوانات حیات وحش، در واقع این یک معضلی هستش که هر دوی این معاونت ها رو در واقع زیر مجموعه خواهد شد.
بله.
دو ارگان دیگه ای که در واقع در این زمینه دخیل هستند، یکی سازمان دامپزشکی کشور هست و یکی وزارت بهداشت.
بله.
سازمان دامپزشکی از حیث اینکه به هر حال اینها حیوانات هستن، حیوانات اهلی هستن و مخاطره دارن برای حیوانات اهلی صاحبدار، یعنی هم برای دام اهلی مردم مخاطره دارن.
بله.
از طریق حمله مستقیم و آسیبی که در واقع به دام‌ها وارد می‌کنن، هم از طریق انتقال بیماری‌های مثل هاری به دام‌های مردم، حتی دام‌هایی که در محیط‌های نسبتاً سرپوشیده روستایی هم نگهداری میشن. در واقع ما موارد زیادی از در واقع گزش داریم توسط سگ‌های ولگرد و انتقال هاری.
بله.
خب از جنبه بیماری هایی که در انسان هست، از اونجایی که در واقع بیماری ها تا زمانی که داخل حیوان هستند،
بله،
متولی سازمان دامپزشکی هست، یعنی کنترل مثلا هاری،
بله،
در حیوانات در بُعد دولتی به عهده سازمان دامپزشکی هست.
بله.
خب این ارگان هم هست. از طرف دیگه چون بیماری های مشترک زیادی با انسان این سگ ها دارند، وزارت بهداشت هم این وسط متولی هستش. چون زمانی که اون بیماری ها به انسان منتقل میشن، دوباره هزینه های کنترل و درمانش میاد به عهده وزارت بهداشت. هزینه ای که سالانه برای تزریق سرم ضد هاری و تزریق واکسن هاری به انسان هایی که در واقع دچار گزش شدن داره، در واقع از بودجه کشور استفاده میشه و در واقع بخش مبارزه با هاری وزارت بهداشت یکی از این بخش ها. بیماری های خیلی زیادی داریم، مثلا لیشمانیوز و خیلی بیماری های دیگه، بیماری های انگلی مختلفی داریم که در واقع سگ های ولگرد در شیوع اونها و در چرخه های در واقع همه گیری و اپیدمیولوژی اونها نقش دارن. خب از این سمت وزارت بهداشت هم در واقع دارای یک جایگاه قانونی هست.
بله
در مبارزه با این داستان. پس ما یک معضل داریم، یک بحران ملی داریم و
بله.
4 متولی مختلف از منظرهای مختلف خودشون. یعنی همینجا که ما الان این 4 ارگان رو توضیح دادیم، برای ما مشخص هستش که این سگها ابعاد، در واقع این سگهای بلگرد ابعاد آسیبشون از جنبه های متفاوت و متعددی هست که باعث شده که 4 ارگان در واقع نقشی داشته باشن در حل این بحران. یعنی هم از لحاظ بهداشتی و سلامتی و بیماری های عفونی مشترک در واقع انسان ها رو تهدید میکنن، هم از طریق بیماری های عفونی مشترک و از طریق حملات مستقیم حیوانات اهلی صاحبدار رو تهدید میکنن.
بله.
یعنی وجود اونها در حومه شهرها و در داخل شهرها شیوع بیشتری ایجاد میکنه برای بیماری های عفونی در برای سگ های صاحبدار.
بله.
یعنی ما مثلا افراد متوجه نمیشن چرا مثلا فلان بیماری عفونی در بین سگ های خانگی در ایران انقدر زیاد هست و انقدر داره از سگ های خانگی تلفات میگیره.
بله.
در صورتی که در خیلی کشورها نه که نیست، ولی اصلا به این شکل و به این شدت. علت چی هست؟ علت وجود سگ‌های بلگرد هستش در داخلش و در حاشیه شهرها که دارن دائم در واقع مثلا یک ویروسی رو از یک بیماری دائم دارن در محیط منتشر میکنن و با این که افراد سعی میکنن از سگ‌های خانگیشون حفاظت کنن، ولی بازم به دلیل که لود ویروسی در محیط بالا هست، متاسفانه میبینیم که ما دائم در مورد سگ‌های خانگی درگیر یه سری از بیماری‌های عفونی هست.
بله. جناب خاکپور، آیا آماری وجود داره از تعداد سگ‌های بلگرد در کشور و اینکه در واقع چه باید کرد و اینکه برای حیات وحش چه آسیبی رو دارن؟ چون ما الان در همدان ما منطقه‌ای داریم، انشالله که اومده باشید، منطقه عباس آباد و گنجنامه، تعدادی از دوستان ما در اون محل مثلا باغ دارن، اشاره میکنن که تعداد این سگ‌ها اینقدر زیاد شده که ما سنجاب رو زیاد داریم تو منطقه عباس آباد که این طفلک‌ها رو در واقع شکار میکنند و آسیب جدی وارد کردن. البته تعداد این سنجاب ها کم شده طی این سال ها. در خصوص آسیبی که برای حیات وحش دارن هم اشاره داشته باشید و اینکه باید چه باید کرد و در واقع مشکل اصلی ما در حال حاضر بین این 4 تا دستگاه چیه؟
ببینید، در مورد آمار جمعیتی متاسفانه هیچ مطالعه سطح ملی در این زمینه وجود نداشته.
بله.
ما میتونیم به مطالعه های محلی و استانی یا آمارهای استانی که ارائه شده مثلا مراجعه بکنیم، یا اینکه در واقع برآوردی داشته باشیم.
بله.
اما هیچ آمار مشخص و هیچ مطالعه مشخصی که کل کشور رو
بله.
مورد ارزیابی قرار داده باشه با توجه به این در واقع نرخ افزایش جمعیتی هم که وجود داشته تا سالهای اخیر، متاسفانه آمار دقیقی که من بخوام خدمت شما عرض کنم وجود نداره. اما در مورد آسیب‌هایی که اینها در واقع به حیات وحش وارد میکنن، ببینید آسیب‌هاشون به حیات وحش هم دوباره یک طیف گسترده‌ای از روش‌های مختلف آسیب داره.
بله.
یکی از روش‌های آسیب به حیات وحش حمله مستقیم و آسیب مستقیم و کشتن مستقیم حیوانات حیات وحش است. طیف گسترده از حیوانات وحشی رو اینها دنبال میکنن و میتونن در واقع آسیب بزنن.
بله.
از پرندگانی که روی زمین بیشتر راه میرن مثل ماکیان در اعماق زیستگاه‌های طبیعی ما، مثل هوبره، مثل میشمرغ که یکی از کمیابترین پرندگان ایران هست، خزندگان مختلف، مارمولک‌های بزرگ جثه مختلف، بزمجه‌ها، خاردم‌ها، خرگوش های صحرایی، پایکاه ها، جوندگان مختلف. خیلی از این جوندگان اندمیک ایران هستن، یعنی در یک نقطه به خصوص جغرافیایی در ایران فقط زندگی میکنن و هیچ کجای دیگر جهان حضور ندارن.
بله.
تمامی گوشتخاران کوچک، متوسط و حتی بزرگ جثه، بسته به اینکه گله‌ای که اون سگ ولگرد تشکیل داده چقدر بزرگ هست و چقدر شهامت حمله داره، تمام سگسانان کوچک جثه ما، تمام سمورسانان ما، تمامی گربه سانان کوچک جثه ما، تمام اینها تحت تاثیرشون هستن.
بله.
خدمتتون عرض بشم که در بین علفخاران ما
بله.
از اون چیزایی که کاملا مشخص و مستندسازی هست، قوچومیش وحشی ما خیلی خیلی رایج مورد حمله قرار میگیره در مناطقی که در واقع اینها سگ‌ها هستن. آهو و جبیر بسیار بسیار زیاد مورد حمله قرار میگیرن. و خدمتتون عرض کنم حتی شواهد ویدیویی از حمله سگ‌های ولگرد به مرال یا همون گوزن قرمز خزری که در واقع بزرگترین در واقع زوج سوم علفخوار وحشی بومی ایران هست هم ثبت شده در شمال کشور. یعنی تا ابعاد مرال، تا ابعاد گوزن قرمز اینها حمله میکنن و میتونن آسیب بزنن.
بله.
از طرفی اگه تعدادشون زیاد باشه حتی گوشتخاران بزرگ رو مورد حمله میتونن قرار بدن، کفتار رو میتونن مورد حمله قرار بدن، اگر که در واقع خرسی جوان باشه یا توله باشه اگر از مادر جدا کنن یا بی تجربه باشه حمله میکنن، پلنگ همینطور و یوز که دیگه مشخص است متاسفانه گربه‌سانی است که با اینکه جثه درشتی داره اما حیوان قدرتی نیست، حیوان سرعتی هستش، اونم در بازه‌های زمانی کوتاه.
بله.
متاسفانه یوز هم یکی از مهمترین قربانیان این سگ هاست. خیلی خلاصه خدمتون بخوام بگم اینها تخم پرندگانی که روی زمین لانه سازی میکنن رو میخورن. اینها در واقع در ساحل این یک چیزی هستش که موضوع جهانی هستش، در دنیا علیهش مقابله میشه، در ایران کمتر بهش پرداخته میشه. در ساحل اینها لانه های لاک‌پشت های دریایی رو حفر میکنن، میکنن به تخم ها میرسن. زمانی که این لاک‌پشت‌ها دارن از تخم در میان تا برسن به دریا دوباره این لاک‌پشت‌ها رو میخورن این سگ‌ها. خیلی خلاصه بخوام بگم تقریبا تمام گونه های حیات وحش رو اینها مورد آسیب قرار میدن به صورت مستقیم.
خب
یعنی هر آن چیزی که اینها قادر باشند و توانایی داشته باشند رو اینها از بین میبرن.
بله.
این از طریق حمله مستقیم. یک بعد دیگه از طریق انتقال بیماری ها هستش. همونطور که در مورد انسان و ایوان تحلیل اشاره کردیم در مورد حیات وحش هم متاسفانه انتقال بیماری ها صورت میگیره. ما در دنیا موارد زیادی داشتیم، من فقط چند مثالشو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
از مهمترین اتفاقاتی که در تاریخ معاصر افتاده انتقال یک بیماری عفونی خطرناک بوده از سگ‌های اهلی ولگرد در تانزانیا در حاشیه اکوسیستم سرنگتی به شیرها که باعث مرگ حدود 2000 شیر آفریقایی در پارک ملی سرنگتی در تانزانیا میشه این بیماری و تقریبا یک سوم جمعیت شیر در اون اکوسیستم رو در اون بازه زمانی از بین میبره و نه فقط شیر، گونه های گوشتخاران دیگه ای هم تو اون منطقه متاسفانه تحت تاثیر قرار میده، پلنگ آفریقایی، کفتار خالدار و از اینها هم تلفات متاسفانه میگیره. این فقط یک مثال بود که خدمتتون عرض کردم در واقع یک بیماری از طرف سگ‌های ولگرد چطور میتونه جمعیت های حیات وحش رو نابود بکنه. همین مورد رو، همین بیماری رو ما در واقع در پارک ملی گیر در گجرات هندوستان در مورد شیر ایرانی داشتیم که متاسفانه ده ها شیر ایرانی بر اثر که در واقع یک زیرگونه در خطر انقراض از شیر هستش فقط در هندوستان باقی مانده، ده ها شیر ایرانی رو اینها متاسفانه بر اثر بیماری از بین برده اند. همین اتفاق در مورد گرگ اتیوپی داره میفته، همین اتفاق در مورد سگ وحشی آفریقایی، گرگ یالدار و خیلی از گونه های دیگه جهان. در مورد ایران همین بیماری مثلا من بخوام برای شما مثال بزنم، هزاران فوک خزری رو در دریاچه خزر در طی سالیان گذشته در واقع از بین برده. بیماری هستش که خطرناک، اگر یک بار دیگه وارد جمعیت فوک خزری بشه پیش بینی حتی شده که میتونه جمعیت فوک رو به طور کامل از بین ببره. تقریبا تمامی اعضای راسته گوشتخاران تحت تاثیر بیماری های سگ ولگرد قرار میگیرن.
بله.
جدا از اون در مورد بیماری های انگلی، هم انگل های کرمی و هم انگل های پوستی تقریبا تمام پستانداران رو تحت تاثیر قرار میدن، یعنی علفخاران وحشی رو هم تحت تاثیر قرار میدن و خیلی از اینها در خطر انقراض هستن و هیچ اهمیتی هم نداره که چقدر کمیابن یا چقدر جمعیتشون و تراکم جمعیتشون کمه، باز هم اینها میتونن تحت تاثیر بیماری های سگ ولگرد قرار بگیرن متاسفانه.
بله. چرا
از منظر بیماری ها.
بله جان. بله. خصوص مسئولیت در واقع فضای شهرداری ها و محیط زیست به نظرتون روی کرد باید چگونه باشه؟ چون عده اشاره میکنن که بخشی از این مشکل برمیگرده به عدم مدیریت پسماند و برخی ها به اشاره میکنن به عدم آموزش شهروندان در حوزه غذارسانی به حیوانات و مباحث اینچنینی و در عین حال افزایش تعداد سگهای خانگی طی سالهای اخیر. نظر شما در این ارتباط چیه؟
ببینید، خدمتتون عرض بشم که به طور کلی که اون چیزی که در واقع قانون محول کرده کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد در محدوده شهر و در واقع حاشیه شهر، یعنی اون محدوده هایی که محدوده مسکونی محسوب میشن، به عهده در واقع شهرداری ها بوده. اما حالا به دلایل بسیار مختلفی طی سالیان اخیر بیشتر حداقل از این مسئولیت قانونی تا حد زیادی سر باز زده شد و در واقع آنطور که باید اجرایی نشده، خیلی سلیقه‌ای عمل شده. یک سری شهرداری ها به وظایفشون به درستی عمل کردن یا تلاش کردن بکنن، مثل زیادی از شهرداری ها همینطور نبوده. هر کس در واقع بسته به اینکه تو اون محدوده در واقع فشار حامیان سگ‌ها چقدر بوده، زیاد بوده، کم بوده، چه جوری بوده، به شکل سلیقه‌ای در واقع عمل شده و هر کس راه روش خودش رو در پیش گرفته در واقع مبارزه با این داستان.
بله.
از طرف دیگه سازمان محیط زیست سگ ولگرد رو به عنوان یکی از تهدیدات حیات وحش ایران خیلی سرسختانه و خیلی جدی‌تر از آنچه که امروز هست، که تا الان جدیتی در کار نبوده، باید به ویژه در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست، یعنی در پارک های ملی، در پناهگاه های حیات وحش، در مناطق حفاظت شده، در مناطق شکار ممنوع، در اینها باید در واقع حذف سگ ولگرد جدیت و عزم و اراده بیشتری وجود داشته باشه. خب یعنی ما در گام اول اگر که میخوایم حیات وحشمون رو در امان نگه داریم از سگ ولگرد، در گام اول ما باید از این قضیه مطمئن بشیم که مناطق چهارگانه ما در واقع از سگ ولگرد رهایی پیدا کردن، تا بعد برسیم به مناطق طبیعی آزاد که اونها تحت مدیریت سازمان محیط زیست نیستن، در واقع از لحاظ زمین و در واقع سرزمینی بهش نگاه کنیم و قانونی تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی هستن. اما حیوانات وحشی که در این مناطق زندگی میکنن، اونها دوباره تحت مدیریت قانونی سازمان محیط زیست میشن.
درست.
اینا هم دوباره باید با همکاری های بین ارگان های مختلف در گام دوم ما به فکر مناطق آزاد باشیم، زیستگاه های طبیعی که مناطق آزاد هستن. ما نیاز به یک عزمی داریم، یک عزم جدی داریم از طرف سازمان محیط زیست که به این تهدید بشه که یک تهدید ملی، یک تهدید بسیار مهم در واقع برخورد بشه و مبارزه بشه. البته در سالیان گذشته مدیران و معاونینی در سازمان محیط زیست به درستی در این زمینه موضع گیری کرده اند و در واقع موضع سازمان محیط زیست رو اعلام کرده اند در این زمینه که سگ اهلی ولگرد حیوان آفت هست علیه حیات وحش. این قضیه در سالیان گذشته مطرح شده، به موضع‌گیری شده، اما ما در عمل و در اجرا هم نیاز به یک عزم داریم از طرف سازمان محیط زیست که امیدوارم شاهد این قضیه باشیم.
بله انشالله. جناب خاکپور، بحث غذارسانی و افزایش تعداد سگ‌های
بله.
خانگی که در واقع در پی اون برخی ها دیگه توان نگهداری این سگ‌ها رو ندارن، بازاد و ولدی که دارن و رها میشه در فضا، رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، ببینید، بحث غذارسانی یکی از اون مسائلی بود که در کشور در واقع متاسفانه آروم آروم شروع کرد به ایجاد شدن، پیشروی کردن. حالا بخشیش به تقلید از کشور همسایه ترکیه متاسفانه، و چون که ما قانونی در این زمینه در کشور نداشتیم،
بله،
برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته که غذارسانی ممنوع هستش،
بله،
حالا بسته به شرایط اکولوژیک اون در واقع کشور،
بله،
متاسفانه در کشور ما این قضیه قانونی نداشت،
بله،
و همیشه در اذهان مردم همین عمل به عنوان یک کار خوب تلقی می شده، یعنی اینکه حالا یک تکه نانی به سگی داده شد یا مثلا یک غذایی به یک سگی داده شد، همیشه به عنوان یک کار خیر ازش یاد میشد در فرهنگ ایرانی. این قضیه آروم آروم از اینکه در واقع حالا غذای دورریز خودتون رو برای سگها بذارید پیشروی کرد و رسید به اینکه الان افراد با وانت در واقع ده ها کیلو ضایعات کشتارگاهی رو برای سگ ها میبرن و پخش میکنن.
بله.
و در واقع رسیدیم به غذارسانی سیستماتیک و سازمان یافته در واقع، که مشخصا یکی از عوامل این بحران فعلی همین غذارسانی های سیستماتیک و در واقع سازمان یافته هستش، یعنی که به شکل سازمان یافته جمعیت های سگ ولگرد رو اینها غذارسانی میکنن. همچنان هم متاسفانه ما قانونی در این زمینه نداریم که این قضیه رو در واقع مانع بشه، یعنی اینکه ما صرفا الان میتونیم بگیم این کار اشتباهی، ولی از منظر قانونی هیچ قانونی که این قضیه رو در واقع علیهش اقدام بکنه یا جریمه در نظر بگیره علیه شهروندان خاطی متاسفانه در کشور ما همچنان هم وجود نداره.
بله، دست شما درد نکنه جناب خاکپور، ممنونم از توضیحات خوبتون. خودتون رو کامل معرفی بفرمایید استاد، که یه وقت در عنوان کاری شما و در اسم شریفتون اشتباهی بنده به کار نبرم. هستم خدمتون.
خواهش میکنم، من فربود خاکپور هستم، دامپزشک حیات وحش.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه.
اون تهدیدات حیات وحش چند موردش باقی مونده.
خواهش میکنم بفرمایید.
ما دو تاشون رو اشاره کردیم.
بله.
یکیش حمله مستقیم رو و کشتن مستقیم و شکار مستقیم رو اشاره کردیم. یکی بحث انتقال بیماری ها رو اشاره کردیم. یکی از کارهای دیگه که سگ‌های ولگرد انجام میدن علیه حیات وحش ایجاد رقابت غیر طبیعی و مصنوعی با حیوانات حیات وحش است، هم بر سر زیستگاه هم بر سر غذا. من برای شما مثال میذارم، اگر که در واقع در یک زیستگاه طبیعی یک در واقع علفخواری بمیره و هر دلیلی کشته بشه، یک آهو یا یک کل وحشی، یک قوچ وحشی، این لاشه این حیوان سهم لاشه خواران طبیعت هستش، سهم کفتار هستش، سهم کرکس ها هستش.
بله.
اونها باید غذا بخورن، به خصوص اونهایی که لاشه خوار اختصاصی هن. یعنی حیواناتی که مطلقاً لاشه خوارن و اصلا به غیر از اینکه لاشه بخورن کار دیگه ای نمیتونن انجام بدن، مثلا کرکس ها. خب
بله.
اگر که جمعیت سگ‌های ولگرد در مناطق ما به ویژه مناطق آزاد ما افزایش پیدا بکنه، اینها به محض اینکه لاشه‌ای پدیدار بشه در طبیعت، به دلیل اینکه بویایی سگ هم بویایی قوی هست، سریعا بر سر اون لاشه حاضر میشن در گله‌های بسیار بزرگ معمولا، و حیوانات اعتباش اصلا جرأت نزدیک شدن به اون لاشه رو نمی‌کنن و اون لاشه رو به طور کامل اونها میخورن. غذایی که قرار بوده به صورت اکولوژیک و در حالت طبیعی سهم حیوانات لاشخوار طبیعت باشه و اون منابع غذایی رو در واقع مصرف میکنن. حتی اون قضیه حمله مستقیم که خدمتتون عرض کردم، مثلا اون آهویی که یا اون قوچی که این سگ‌ها شکار میکنن و مصرف میکنن، اون قوچ و اون آهو مثلا در مناطقی که کمیاب هستن و کم جمعیت هستن تومه گوشتخاران طبیعی زیستگاه بودن، یعنی تومه گرگ بودن، تومه پلنگ بودن، ولی اون قوچ و اون آهو به جایی که تومه این گوشتخاران طبیعی بشن متاسفانه تومه سگ‌ها میشن. پس یکی از روش‌های در واقع آسیبشون رقابت غذایی و رقابت در زیستگاه هست با حیواناتی که به صورت طبیعی در اون زیستگاه زندگی میکنن. یکی دیگه از مسائلی که ایجاد میکنن ایجاد دورگه هست با سگسانانی که باهاشون قرابت و نزدیکی ژنتیکی دارن در کشور ما، به ویژه با گرگ خاکستری در وهله اول و با شغال طلایی در وهله دوم. یعنی اینکه اینها چون به هر حال سگسان هستن، حضور بیش از حدشون، حضور گستردهشون در زیستگاه‌های طبیعی باعث میشه که در واقع آروم آروم ارتباطاتی بین این گونه‌ها شکل بگیره که جدا از بحث انتقال بیماری ها میتونه به ایجاد حیوانات دورگه بر اثر جفتگیری این گونه ها منجر بشه، که این حیوانات دورگه هم مخاطرات امنیتی بسیار بیشتری برای انسان ها دارن به عنوان مثال هیبرید سگ و گور خاکستری از باب حمله به در واقع انسان ها، حمله به کودکان، متاسفانه بسیار موجود خطرناکی هستش. و از طرف دیگه اینها دارن خزانه ژنتیکی و در واقع اون اصالت و خلوص ژنتیکی گرگ خاکستری رو در زیستگاه‌های ما تهدید میکنن. یعنی گرگ خاکستری ما تدریجا میره به سمت ناخالص شدن و به دور از این که ما در واقع خیلی وقت حتی متوجه بشیم و به دور از این که ما اقدام مناسبی انجام بدیم. و کم کم اون نقطه میرسه که ما میبینیم مثلا در یک منطقه اغلب گرگ ها ناخالص هستن و این هم یکی از روش های انقراض هستش. یعنی انقراض فقط به این معنی است که یک حیوانی دونه دونه کشته بشه، اینکه یک جمعیتی آهسته آهسته ناخالص بشه هم یک نوعی از انقراض هستش. یعنی زمانی که یک جمعیت گرگ کامل ناخالص بشه، اون گرگ منقرض شده در اون محدوده، اونا دیگه گرگ هیچ کدومشون نیستن.
بله.
و این هم یکی از در واقع مسائلی هستش که در واقع سگ ولگرد در زیستگاه‌های طبیعی انجام میده. یکی از کارهای دیگه که انجام میده ناامن کردن زیستگاه هستش، یعنی با حضور دست جمعیشون در اطراف آبشخورهای طبیعی یا حتی مصنوعی از طریق صدا کردن‌های دست جمعیشون، اینها در واقع ترس در گونه‌های حیات وحش ایجاد میکنن و امنیت رو در زیستگاه سلب میکنه، رفتاری که گونه جانوری دیگه در طبیعت انجام نمیده. این باعث مهاجرت های غیر طبیعی حیات وحش میشه، باعث میشه حیات وحش از مناطق تحت حفاظت خارج بشن، باعث میشه حیات وحش اون زمانی که به آب نیاز دارن بر سر آبشخور نیان. اینها شواهدش ثبت شده و مشخص است. در مثلا در استرالیا حتی مطالعه ای هست که میاد میگه که در واقع حضور سگ با قلاده هم در زیستگاه های طبیعی استرالیا باعث کاهش نرخ زادآوری پرندگان میشه. خب مطالعهش وجود داره. خب بله. یعنی حتی حضور سگ ها در مناطق میتونه نرخ زادآوری پرندگان وحشی رو کاهش بده. اینها باعث این قضیه میشن و این مهاجرت های غیر طبیعی حیات وحش با مخاطرات زیادی مواجه میکنه. یعنی مثلا اگر حیات وحش به دلیل ناامن شدن یک زیستگاه به خاطر سگ ها از اون زیستگاه خارج بشن، دیگه هر اتفاق دیگه خارج از زیستگاه ممکنه براشون بیفته. از سوانه جاده‌ای، یعنی از به خاطر سگ ها بیان وارد جاده بشن و در واقع تصادف کنن، یا به مناطق مسکونی نزدیک بشن و توسط انسان ها آسیب ببینن، همه اینها جلو چشم نمیاد. یعنی مثلا اون در واقع گرگی که کشته شده در روستا، ما اونو میبینیم و میگیم انسان ها کشتن، یا اون مثلا یوزی که در جاده کشته شده، یا مثلا اون نمیدونم روباهی که در جاده کشته شده، ما اون رو در واقع میبینیم در اون لحظه و اون تهدید رو میبینیم، ولی اینکه مثلا چه باعث شده که اون حیوان از زیستگاه خارج بشه و وارد جاده بشه، این رو نمیبینیم. که حتی تحقیقاتی ما داریم که نشون میده بسیار بیماری های عفونی باعث میشن که حیوانات وحشی در هنگام عبور از جاده احتیاط کافی نداشته باشن. اینا مطالعات خیلی جدیدی هستش که در واقع نشون میده بسیاری از این حیوانات مبتلا به بیماری های عفونی هستن که اینها از سگ اهلی منتقل میشه متاسفانه. ولی اون لحظه ما اون تصادف رو میبینیم و میگیم خب تصادف کرده مورد، در صورتی که اگر موشکافانه بررسی بشه میبینیم که در پی سناریوی بسیاری از این تهدیدات دیگه دوباره باز تهدید سگ ولگرد خودش رو نشون میده در پشت صحنه.
بله، دست شما درد نکنه. متشکرم جناب پایپور. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
در کجا منتشر
روزنامه سپهر غرب منطقه غرب کشور هست. من اگر این شمارتون واتساپ یا تلگرام داشته
بله
باشه.
بله من واتساپ دارم، همینجا که برای من بفرستید عالی میشه.
متشکرم. دست شما درد نکنه جناب پایپور. ممنونم که پاسخگو بودید. پیروز باشید. متشکرم. خدا نگهدار. خداحافظ.